بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين و الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این روز از شهادت حضرت صدیقه طاهره عرض می کنم، یه بحثی است تحت عنوان محک زدن، برای خودمون کاربردی است. مردم ما را منتسب به اهل بیت می دانند و از منتسبین به اهل بیت توقعاتی دارند، اما در حیطه عمل و رفتار از ما چیزی سر می زند و چیز دیگری را می بینند که اونها دچار دوگانگی می شند و میگن اگر اینها منتسب به اهل بیتن پس ما کاری به اینها نداریم. یعنی ما در رفتار و اعتقاد دچار یک سری انحرافاتی هستیم، یک سری اختلالاتی هستیم که باعث میشود مردم دفع بشوند و نه جذب اهل بیت. رفتار غلط با زن و بچه، رفتار غلط با پدر و مادر، رفتار غلط با دوستان و در سطح اجتماع، با بالا دست و پایین دست، این موجب می شود که مردم دوگانه بشن. یعنی خب اگه واقعا اینها منتسبن، خب فکر نمی کنم چیزی تو اهل بیت وجود داشته باشه. چطوره که اینها سالهاست منتسب شدن ولی هیچ اثری نگرفتن؟ این بده، نه برای من و تو چون ما مهم نیستیم، این بد است برای امام زمان چون اون مهمه. سر خم مگ سلامت، او باید از همه چی در مسئولیت باشد، حداقل از ناحیه رفتار من که خودم رو به اون منسوب میکنم. در این راستا من دو نوع بحث رو انجام دادم، یک بحث تحلیلی و یک بحث توصیفی که شیعیان علی ابن ابی طالب تحلیلن چگونه باید باشن، توصیفن چگونه باید باشن. این بحث هست. بحثی رو که امروز انجام میدم این است که یک طایفه ای محب اهل بیتن، یک طایفه ای شیعه اهل بیتن. اون بحث تحلیلی و توصیفی مربوط به شیعیان بود. باید محک بزنی ببینی شیعه علی هستی یا نیستی. این بحث امروز مربوط به کسانی است که ادعا میکنه آقا ما محب علی هستیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی، سعادت به تمام معنا در همه مواقف مربوط به کسی است که علی رو دوست داشته باشه. در همه مواقف، نه اینکه هر وقت اسم علی رو گفتن و به به بود. اگر بنا شد برای علی بین در و دیوار هم رفت بره که رفت. حالا ببینیم از دیدگاه رهبران آسمانی ما علامت محب اهل بیت چیست. من نگه راجع به بحث‌های تحلیلی محبت و اینا حرفی نمیزنم، فقط علامت رو میگم. محبت هم حالت درونی است که هر کسی نسبت به یک حقیقت محبوب احساس میکنه، یک علقه، یک گرایش، یک تمایل. این تمایل رو بهش میگن محبت. اگر دارای این ده خصلت باشه، اگه این ده خصلت نبود توهمه، تصورشی که محبت داره، فکر میکنه که محبت داره. امروز بهش میگن هوس. این ده خصلت رو حضرت ختمی مرتبت فرمودن. من به اندازه وقتی که دارم، اگه خدا به من توفیق بده، دلم میخواد در دهتاشو در همین جلسه بگم با یک توضیح مختصر، و الا این بحث جزء بحثاییست که باید کر و فر بیشتری نسبت بهش داشت. اما حالا ما سرفصلشو میگیم. حالا اگر خدا به من توفیق این معنا رو داد که هر یک از این فقرات رو توضیح مبسوط بدم، این در جای خودش مطرح خواهد شد. حضرت ختمی مرتبت می فرمایند به این که من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی. اولا پیغمبر می فرماید که محبت اهل بیت من روزیه، ربطی به شیر مادر ندارد، ربطی به لقمه حلال پدر هم نداره. خیلی ها نسبت به اهل بیت بغض دارند، در این حالی که طیب ولادت دارن، در این حالی که لقمه حلال میخورن. اما مشکل اینه که خدا روزیشون نکرده. من رزقه الله حب الائمه من اهل بیت، امامان تو از خاندان من که 12 نفر هست. اگر خدا برای کسی چنین روزی را اختیار کرده باشد، مقرر کرده باشد، فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، این انسان در دنیا تمام خیرات رو و در آخرت تمام خیرات رو کسب کرده، در مسیر خیر قدم برداشته، در مسیر خیر استمرار پیدا کرده زندگیش، و در مسیر خیر ختم شده زندگیش، عاقبت به خیر. فلا یشکن احد انه فی الجنه، هیچ کس تردید نکنه محب اهل بیت جاش بهشته. تردید در این معنا نکنه. بس در چه چیزی تردید بکنیم؟ در این که آیا من محب اهل بیت هستم یا نیستم، یعنی اون عنوان کلی بر من صدق می کند یا صدق نمی کند. فإن فی حب اهل بیت 20 خصله، محبین اهل بیت من 20 ویژگی دارند. 10 منها فی دنیا، 10 خصلت در دنیاست به عنوان علامت که اگر بود هستی و اگر نبود نیستی. و 10 منها فی الاخره، 10 ویژگی هم در آخرت به اونها اختصاص داده شده، منتها تحت عنوان نتیجه. اگر شما اینجا محب بودید بر اساس این 10 ویژگی، اونجا 10 عقبه رو به راحتی پشت سر میذارید. اما لطی فی دنیا، اما او خصائصی که در دنیا از ویژگی های محب اهل بیت منه، محب اهل بیت من 10 ویژگی باید در دنیا داشته باشه. اولیش فزهد، محبین اهل بیت من زاهد در دنیا هستن، زاهد. یه قدری راجب زهد توضیح بدم. زاهدن یعنی چی؟ یعنی لباس پاره میپوشن. زهد یعنی قلبن و عملن چشم پوشیدن از دنیا. چشم پوشیدن از دنیا یعنی اکتفا کردن به کم دنیا، به حدی که آبروی انسان حفظ بشود، دستش به روی کسی دراز نشه، به حدی که شؤون زندگیش چی بشه، آقا مرتفع بشه. این حد رو بهش میگن حد عفاف و کفاف. ختمی مرتبت وقتی دنیا را از خدا برای خودش میخواهد و برای آلش، به خداوند علی اعلی اینطور عرض میکند که به من به حد کفاف و عفاف عنایت کن، اندک دنیا. پس روی گرداندن قلبن و عملن، یعنی بازیگری نباشه، من جلوی مردم به دنیا کاری نداشته باشم، از نظر بینش و اعتقاد من از دنیا بریده باشم، یعنی اکتفا به کم دنیا بکنم، به قصد به دست آوردن آخرت. بنابراین در مسئله زهد سه تا ویژگی خوابیده. زهد مربوط به کسانی است که امکان به دست آوردن دنیا براشون هست، ولی یه فقیری بگه آقا ما به دنیا کاری نداریم، تو خواستن دنیا براش حاصل نیست. پس زهد مربوط به کسانی است که میتوانن کر و فری در دنیا داشته باشن. یک مطلب دوم که در زهد وجود دارد این است که اعراض از دنیا میکنه، چشم پوشی از دنیا میکنه، اما برای به دست آوردن آخرت، نه به خاطر که بین مردم محبوب بشه، نه به خاطر اینکه بین مردم آقا جون بشه. مرید و مراد بازی نیست. اعراض از دنیا می کند به جهت به دست آوردن آخرت، نه به خاطر تنبلی و بیمسئولیتی. تن پرور حال نداره بره دنبال کار. میگن چرا دنبال کار نمیریم؟ یا آجا گفته باید زاهد باشیم. نه، از دنیا به کمش اکتفا کردن به قصد چی؟ به دست آوردن آخرت. سومین ویژگی که وجود دارد این است که زاهد کسی است که از روی قصد و انتخاب و اراده زهد رو انتخاب می کند، چون اون میداند اگر بخواهد به سعادت برسد، راه سعادت همین است. نه اینکه خدای نکرده از درون دچار بیماری است، او انتخاب میکنه به اندک دنیا اکتفا کردن رو. مردم در مراتب زهد به سه مرتبه هستن. یک، یه عده خیلی برای دنیا ارزش قائلن، خیلی برای دنیا ارزش قائلن، ولی در اثر ریاضت و مجاهدت کم کم علقشون رو از دنیا چیکار بکنن؟ از دست میدن. برای این ریاضت یک دستورالعمل بیشتر وجود نداره. اگه گفتی چیه؟ انفاق کردن، وقف کردن، هرچی که از دنیا داری رو برای دیگری وقف کن، به دیگران انفاق کن، کم کم علقت از دنیا. موضوع در ریاضت دیگه، که تو به دست بیاری برای دیگری چیکار کنی؟ خرج کنی. یه عده هستن برای دنیا ارزش قائلن، میگن دنیا خوبه، ولی وقتی با آخرت مقایسش میکنن میگن نه، آخرت بهتره. چرا؟ چون نعمت دنیا همواره همراه با نقمته. پول به دست میاری ولی با جون دادن. یک، نعمت دنیا همواره با نقمته. معمولا افراد در یک سنینی دچار ثروت میشن، البته حالا نه، با حالا که از بد و ولادت افراد پول دارن، چون از راه اختلاس است و از راه، من راه سالمشو دارم میگم، راه غیر سالم رو که اصلا ما بحث نمی کنیم. راه سالم در واقع بدون زد و بند، بدون رانت، بدون اختلاس، بدون استقرازی که قصد باز پرداخت نداشته باشی، که الان همه ثروتمندان غالبا که میبینیشون اونایی که سالم زندگی کردن معمولا در یک سن پولدار میشن که دیگه نمیتوانن از دنیا بهره ببرن، یا اوره رفته بالا یا قند داره، یعنی پول کاش نمیتون بکنن، یعنی هر نعمتی همراه با یک نعمت اینو حساب میکنه، ولی میگه در آخرت همه نعمت ها خالص نعمته، اونجا نعمتی وجود نداره. دنیا رو با آخرت که محاسبه میکنه میگه ارزش آخرت بیشتره، چون دنیا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، ولی آخرت ابدالابده. لذا وقتی مقایسه میکنه و فکرشو به کار میندازه میگه آخرت بهتره. یه عده کسانی هستن که از بعد و ولادت یه جوری پرورش پیدا کردن که اصلا میگن دنیا و مافیها هیچ ارزشی نداره. اگه دنیا ارزش داشت باید خدا به علی ابن ابی طالب بداد، وقتی به علی نداده پس حتما چیزی بی ارزشیه. افراد در مرتبه زهد اینجوری هستن، ولی برای کسی به مرتبه زهد برسه لازم است که دنیا رو بشناسه، لازم است که نظر رهبران آسمانی رو نسبت به دنیا بداند، لازم است که سیره و روش اونها رو نسبت به دنیا بداند. سه تا مسئله بسه. این خصیصه اول. خصیصه دوم این که از علائم محب اهل بیت هست، والحرص علی العمل، اینا حریصن در عمل کردن، چون در بینش اسلامی میداند که هر وقت از دار دنیا رفت روح انسان وارد عالم برزخ میشه. چند سال در عالم برزخ زندگی میکنه معلوم نیست، ولی ابتدایش از زمان مرگه، انتهاش که زمان که جناب اسرافیل ملک مقرب حضرت حق در سور بدمد، اون موقع است که مرحله بعدی زندگی ما آغاز میشه. این چند سال طول میکشه معلوم نیست، ولی برای حضرت آدم علیه السلام تا حالا که طول کشیده. آدم خیلی در دنیا زندگی کرده باشه 1000 ساله، ولی الان 17-18 هزار سال که بنده خدا در عالم برزخه. این کجا؟ اون 17-18 هزار سال کجا؟ مرحله بعد از عالم برزخ ورود به صحرای محشره. اونجا هم دوستان همه با هم دیگه هستیم، من الاولین الی آخرین، یه روز اونجا زندگی میکنیم. اما چه کنم که اون یه روزش 50 هزار ساله. اونجا هم زندگیه، زندگی جریان داره. 50 هزار ساله دفتر دستت نیست که بدی از این دفتر، از این اتاق امضا بگیری بعد بری سراغ اون یکی اتاق امضا بگیری، باید زندگی کنی. خب برای اونجا چه نقشه‌ای داری؟ و برشم انشاءالله برای رفتن به بهش که ابدالابده. در بینش اسلامی ما بعد از دنیا اون 3 مرحله رو داریم: برزخ، صحرای محشر و انشاءالله بهشت. در بینش اسلامی میگن این 3 مرحله با عمل حاصل میشه. لذا امام هادی علیه السلام میفرماید الناس فی الدنیا بالاعمال و فی الاخره بال، الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. مردم رتخ و فتخشون در دنیا با پوله، ولی رتخ و فتخشون در آخرت با چیه؟ با عمل. 3 مرحله است. چقدر عمل داری؟ یک صبح بلند میشی میری اداره تا ساعت 4 بعد از، حالا اونجا کار میکنی نمیکنی نمیدونم، بعد شب که بگی میخوام برم آژانس. خب پس آخرت چی؟ چاونه اونجا رو کجوری بخواه بسازی؟ یا جدی نگرفتیش که جدی نگرفتیش، یا این برای خیلی باور کردی که خیلی باور کردی. چکار بکنی؟ دستت خالیه رفیق من. پیغمبر بفرماید که محب اهل بیت من و الحرص علی العمل. امیر علیه السلام بفرماید ولا تکن ممن یرجو الله بغیر العمل. از زمره آدم هایی نباش که دنبال آخرت خوب بدون عمل هستن، چون اونجا رو در سایه عمل بهت میدن. با کسی ابرو درواسی ندارن، هیچ عذری هم از قضا نمیپذیرن. مثل بچه ها که در ایام نوروز بهشون تکلیف میدن، بعد 13 روز که میذاره تکلیف رو انجام ندادن، شب 14 یا خدا ان شاء الله فردا زلزله 10 ریشتری بیاره. هیچ کدوم از این اتفاقا هم نمیفته. 14 فروردین میدون مدرسه میگن چرا تکلیف تو نیوردی؟ حالا بنده خدا اون معلم با همه ارزشی که براش قائلیم زورش به تو نمیرسه، یه حرف دیگه هست، کاری نمیتونه بکنه. لکن نهو بر این که چه بخواهی چه نخواهی، هرچی هم که عذر بیاری میگه آقا اینا به ما ربطی نداره، خودتون غلط زندگی کردید در دنیا، چرا ربطی به من داره؟ شما خودتون در دنیا غلط زندگی کردید. بهتونم از قبل گفته بودیم اینجا رو عمل بسازه. کو عملت کو؟ چی داری؟ هیچ. فی امان الله. بفرمایید. کجا؟ حالا. خدا نکنه. پس هیچ عذری هم نمیپذیرن، چون از قبل گفتن باید چیکار بکنی. این من و توی که باید درست تربیت بشیم تا درست زندگی بکنیم. خب ما تربیت نشدیم. من در تمام بحثام تقریبا دارم این مطلب رو بیان میکنم و به حمد الله و المنه هیچ بازخوردی هم ندیدم که ما بزرگ شدیم ولی تربیت نشدیم، که ما فقط به دنبال تعلیمات دین هستیم نه به دنبال تربیت دین، ولی زندگی بر اساس تربیت دینی است نه بر اساس تعلیمات دینی، چون تعلیمات دینی و منافقانه هم میشه انجام داد. ولی خب همه راست میگه آج آقا. خب من راست میگم درست، چون حرف خدا پیغمبر میزنم، خودم که نمیزنم که. خب پس من مازا تو چی؟ من اگه این راست رو میگم تو چرا این راست رو باور نمی کنی؟ اگه باورش کردی چرا عملش نمی کنی؟ سومین ویژگی که برای محب پس هرس بر عمل، هرس بر عمل. سومین ویژگی که برای محب اهل بیت وجود دارد و توبت و قبل الموت. محبین اهل بیت کار ناتمام در دنیا ندارن. شما انشاءالله بخوای مشرف شید مشهد، میری فرودگاه بارتو تحویل میدی، کارت بارت بار در واقع پرواز تو میگیری، میری اتاق انتظار سالون ترانزیت، منتظر میشی بگم پرواز شماره چند به سوی مشهد از کدوم خروجی بره بیرون، یعنی ساکت دستته، به همین میزان آماده ای برای مردن، به همین میزان آماده ای. نه حضرت اسرائیل اعلام میکنن که حضرت عالی با دستی خروجی تشریف بیارید امروز. آقا صبر کن، ما کار ازات و کار نکرده داریم، وقت صبر کردن نیم، ساکت با دستت باشه، ساکت با دستت باشه، کار نکرده وجود نداشته باشه. توبه در لغت یعنی ترک گناه به خاطر زشتیش، ولی در اصطلاح یعنی بازگشت گناه از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. گناه را انجام نمیدم نه چون زشته است، گناه را انجام نمیدم چون خدا دوست ندارد. نه اینکه آقا عکس ها میگیرم میزنم تو صفحه های مجازی، مهم نیست. آقا اگه من گناه بکنم مردم راجع به من چی میگن؟ مهم نیست. گناه نمی کنم چون خدا نمیخواد. توبه وارد شدن در دایره محبت خداست. تائبین در دایره محبت خدا هستند. ان الله یحب التوابین. آقا امیرالمومنین فرمودند توبوا الی الله عز و جل، بازگشت به سوی حضرت حق داشته باشید، وادخلوا فی محبته، تا داخل دایره محبت حضرت حق باشید، تا خدا دوستتون داشته باشه. ولی از قضا گفتن این محبت ایده، توبه باید توبه واقعی باشه. ما توبه میکنیم ولی توبه واقعی نیست. توبه واقعی چیه؟ توبه واقعی فرمایش هست ختمی مرتبت است. ان یتوب التائب ثم لا یرجع فی ذنب کما لا یعود اللبن الی الزرع. توبه واقعی این است که گناهکار از تو گناهش برگردد، به جوری که شیر وقتی از منبع شیر پستان گاو میاد بیرون دیگه نمیتواند برگردد به اونجا. باید اینجوری از گناه برگرده، مثل شیری که از پستان گاو خارج شده. اگر این توانست از مجرای طبیعی وارد اون منبع بشه، خدا اینه کرده افراد هم، ولی باید قصدش این باشه. حالا چه توبه بکنی؟ شب 19 ماه رمضان. رفیق من، عزیز من، ماه رمضان وقت توبه نیست. ماه رمضان وقت ضیافت است. شما قبل از اینکه به ضیافت وارد شوید باید حمام بروید، لباس عوض بکنی، عطر بزنی. دیگه تو مهمونی که نمیتونی حمام بری که، رفیق من، تو وارد ماه رمضان میشی بخوای توبه کنی؟ آبی چه مهمونیه؟ پس ماه رجب و شعبان رو برای چی گذاشتن؟ اونجا باید توبه کنی. تو شب 19 هم بخوای توبه کنی؟ نه، شب 19 هم شب توبه نیست، شب وصل به خداست. 17 رو 18 رو تو ماه رمضان انقدر بهت فرصت میدن، انقدر از اون رحمت الهی بهت تحت اون میزان از بی نهایت رحمت حضرت حق قرار میگی تا لیاقت پیدا کنی شب 19 هم وصل به خدا بشی. منتظر تو شب 19 بخواد تازه توبه کنی؟ تو اصلا میدونی تا شب 19 هم زنده یا نه؟ باید ساک دستت باشه. رجب و شعبان رو برای این کار گذاشتن. چهارمی خصلت و رغبت فی العباده. محبین اهل بیت با نشاط بندگی رو انجام میدن، نه از سر عادت که وقتی تموم شد بگن آخش راحت شدیم، اصلا یکار باری رو دوشم بود. روز اول ماه رمضان که تموم میشه خدا رو شکر یه روزش گذشت. خب خندت معلوم برای چیه دیگه رفیق من. ولی محب اهل بیت و رغبت فی العباده با نشاطن، وقتی زمان عبادت داره تمام میشه، زین العابدین علیه السلام در روز آخر ماه مبارک رمضان گریه میکنه که چرا این فرصت از دست رفت. ما میگیم خدا رو شکر که تمام شد، نفس راحت آمین میکشه. عبادت یک عبادت مناسک است اون چیزی است که خدا گفته باید انجام بده، یه قالب داره، نماز، روزه، حج، خمسه. اما وقتی میگن و رغبت و فعل عباده، یعنی با نشاط بندگی خدا را انجام میدن. بندگی خدا دو تا ویژگی داره: یک، در هر شأنی از شؤون زندگی در مقابل خدا اظهار کوچکی و عجز و ناتوانی بکنی، و در همه مراتب زندگیت خدا را منزه از هر نقصی بدان. اگر در هر شأنی و در هر لحظه ای از زندگی این دو ویژگی رو داشتی، این میشه عبادت. وقت نفست هم میشه عبادت، غذا خوردنت هم میشه عبادت، کار کردنت هم میشه عبادت، چون همراه با اظهار عجز و ناتوانی نسبت به خداست و منزه دانستن حضرت از هر نقص و عیب و کم بود. وقت میگن به این که محبین اهل بیت عاشقانه عبادت میکنن، پیغمبر فرمودن مردم میخواید بهترین ها رو بهتون معرفی کنم، افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسانی هستن که عاشقانه عبادت میکنن. وقت سه نوع عبادت وجود داره، هرچی هم میاد جلوتر سخت‌تر میشه. یه عبادت، عبادت بدنی است، نماز خوندن. مردمانی هستند که تا دلت بخواد نماز بخواد 1000 رکعت هستن، در به در دنبال این داره 4 رکعت نماز اضافه ما رو بخونه، دوست دارن. ولی وقتی نوبت روزه میشه از ریش در میرن. ما در پایان ما رمضان میزان کفاره ای که برای روزه میدن بیشتر از فطریه ایست که برای روزه میدن. البته عمومشون مریضن و خدا انشاءالله مریضا رو شفای عاجل و کامل عنایت بکنه. اما یه عده‌ای در میره. عبادت بدنی است که بدن انسان متحمل اون مناسک. بخش دوم عبادت مالی است، خمس دادن. نه، این خمس کی آورده؟ چون پوله، باید از پول بگذره. از پول گذاشتن خیلی سخت‌تر از جون گذاشتنه، خیلی سخت‌تر. چون دیدید دیگه، معمولاً به ثلث مال وصیت میکنن، میگن یعنی من نباشم پول تقسیم میشه. بابا الان اگه تو سلس مالتو بدی 100 تا کار انجام میشه. توش بعد از مرگت خب پرونده تو باز بذاره والله. چه کار سختیه. سخت‌تر از این دو تا عبادت روحی. در حالی که عبادت روحی ارزشش بیشتر از اون دو تاست. تفکر و ساعتن افضل من عبادت 70 سنه. 1 ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بدنی بالاتره. اصلا هیچ که همه سوال نمی کنه. آقا فکر کردن یعنی چی کار کنیم؟ به چی فکر کنیم؟ چجوری فکر کنیم؟ آقا تو که دلار می خری 4000 تومن می فروشی 25000 تومن، یعنی منفعت طلبی دیگه، دنبال منفعتی. حالا درست و غلطش کاری ندارم، ولی انسان منفعت طلبه. خب تو چرا 1 ساعت رو نمی خری که 70 سال بسات حساب کنن؟ چون کار سختیه. پنجمی خصلتی که محب اهل بیت دارد و نشاط و فی قیام اللیل، اهل نماز شبن، نماز شب رو با نشاط میخونن، با رغبت میخونن. وجود نازنین ختمی بر تبت فرمودن و هم امام صادق علیه السلام: لیس من شیعتنا من لم یصل صلات اللیل. اصلا شیعه ما نیست کسی که نماز شب نخونه. حالا میگه نماز شب چی که اصلا بخونی؟ میگه بابا اصلا نخونی اما نیستی، ما حسابت نمی کنی. این یک مولا امام صادق. امام حضرت رسول اکرم چی فرمودن؟ یا علی علیک به صلات اللیل، علی جان بر تو لازم نماز شب خوندن. و من استخف به صلات اللیل فلیس منا، کسی که نماز شب رو سبک بشمارد، این از ما نیست. سبک بشماره یعنی چی؟ یعنی بگه آخ خوابم میاد، اگه نماز شب بخونم صبح خواب میمونم. این استخفاف به صلات اللیل. خب زندگی تو یه جوری کنترل کن که نماز شبت هم بخونی. تو آخر میخوای تمام تلویزیون رو ببینی؟ میشه دو نصف شب. بعد دیگه حالا نیم ساعت برای خدا وقت صبح خواب بمونم. تو حالا خواب بمونم. دوش بشه دو و نیم دیگه خواب بمونم. تو مدرسه چرت میزنم. توی مثلا فرض کن. خب یه خدا تلویزیونت بکاهو به مبلغ بیفزا دیگه. که حداقل حساب رو میکنن جزه. شیعان امیر المومنین، محبین امیر المومنین. حالا بسه خدا که نبخونی، اقلا یه روایت بخونم که بسه دنیات بخونی. موسی بن جعفر فرمودن لا تدع قیام اللیل، نماز شب ترک نکن. فا این المغبون من حرم قیام اللیل، آدم متضرر کسیست که نماز شب رو ترک کرده باشه. فا ازا حرم صلات اللیل، کسی که محروم از نماز شب باشد حرم، به هر رزق روزیش کم میشه. نماز شب بخون روزی چی میشه؟ آقا زیاد میشه، اقلا برای روزی زیاد بخون. الهی بمیرم برای خدا و پیغمبر که باید باج دنیا بدن تا من تو پاشون وایسی. یعنی اگه خدا اول میگه آقا منو بپرستید، نه بهشتی هست نه جهنمی، جز 14 نفر کسی نمیپرستید. چقدر ما سطحمون پایینه، چقدر ما سطحمون پایینه. 6 الورع فی الدین، محب اهل بیت اهل ورع هستن. ما 3 مرحله ارتباط با خدا داریم: ایمان، تقوا، ورع. ایمان یعنی تسلیم خدا بودن. تسلیم خدا بودن یعنی که آقا مثلا فرض بفهمید نماز بخون چرا چون خدا گفته، روزه بگی چرا چون خدا گفته، گوشت خوک حرامه چرا چون خدا گفته. آقا چه دلیل علمی وجود داره گوشت خوک حرامه؟ همون دلیل علمی که گوشت گاو حلاله. اون ورش سوال میکنیم ورش سوال میکنه، شیطنت دیگه. پای خدا وایست رفیق من، نه پای خوک. خالق خوک همون خالق گاو و گوسفنده است. مگه تو خوک رو خلق کردی؟ مگه سگ رو تو خلق کردی؟ همون کسی که سگ رو خلق کرده همون کس گوسفند رو هم خلق کرده. منتها گفته سگ نجسه، گوسفند پاکه، خواسته من رو تو رو آزمایش کنه. ما پای کی وای میستیم؟ پای سگه وای میستیم یا پای خدا؟ یه عده پا سگه وای استادن. این اگه دلشون برای سگ میسوزه برای خدا نمیسوزه. شیطنت. آره اگه سگ رو تو خلق کرده بودی حرفت درست، ولی خدا خلق کرده. هیچ کس هم دایه مهربان تر از مادر رو باور نداره. بعد میگه که ایمان یعنی تسلیم خدا بودن، ولی میگه محب اهل بیت مؤمن بودن که اصلا کلاس اوله. کلاس دوم تقواست. اهل تقوا 110 ویژگی دارن. چند تاشو بلدی که ببینید چند تاشو داری؟ هیچ. ولی تقوا یعنی این که با حرام که مواجه شدی حرام رو ترک کنی. اما این هم امانه بخوان آقا اشکال کار. میگن آقا اهل ورع باشید. اهل ورع یعنی چی؟ یعنی یه جوری زندگی کنید که با گناه مواجه نشید. یعنی یه رفیقی داشته باش که تو رو به گناه نیاره. وقتی نگاهش بکنی یاد خدا بندازتت تو رو. یعنی با ورع زندگی کن، یه جایی کار کن که به گناه نکشد. یه جوری کار کن که به گناه کشیده نشی، نه اینکه به گناه کشیده بشی و بخوای گناه رو ترک کنی. اون توش تقوا. اما ورع از این جهت مهمه که امام صادق علیه السلام فرمود علیکم بالورع، بر شما لازمه که اینجوری زندگی کنید، جوری زندگی کنید به گناه دوچار نشید. فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي نُلَازِمُهُ، این همون دینی است که ما انجامش میدیم. من امام صادق زندگی مبتنی بر ورع. و ندین الله به، ما تدینمون همینطوره. و نرید هم من یوالینا، ما از دوستانمون هم همین ورع رو توقع داریم. مشکل همینه. نگفتن این فقط مال ماست، گفتن ما چی آقا؟ توقع داریم از دوستانمون. و جمله آخر جمله سختیه. ولا تتعبونا بالشفاعه، با ورع زندگی کنید، به خاطر شفاعت ما رو به زحمت نندازید. میگه درست زندگی کن، مسیر زندگی درست باشه. اگه تو لغزش داشتی من درست میکنم. ما مسیر زندگیمون بر اساس لغزش میذاریم، میگه تو درست کن. میگه آقا تو درست زندگی بکن، اگه خوردی زمین من دستو میگیرم. نه اصلا ما یه جوری زندگی رو با سر بخوریم زمین، تو دست ما رو بگی نیست. ولا تتعبونا بالشفاعه، ما رو با شفاعت خواهی به درد و سر نندازیم. یه جوری زندگی بکنید که اگه یه لغزشی بود من درستش بکنم. هفت، ولی یعصف مما فی عید الناس، به زندگی مردم، به نعمتهای مردم چشم نداشته باشید. یعنی ملاک ارتباطتون با مردم موقعیت‌های مردم نباشه. با فلانی رفیقی چطور پسر شهر داره، با فلانی رفیقی چطور خیلی پول داره، با فلانی رفیقی چطور خیلی مشهوره. یعنی هر آنچه که خودت نداری از دیگران کسب می‌کنی. محب اهل بیت جوری نیست. ملاک ارتباطش با مردم امتیازهای مردم نیست، بلکه ان اکرمکم عند الله تقواست. که وقتی به صورتش نگاه میکنه یاد خدا میفته. هشت، محب اهل بیت بغض دنیا رو داره، بغض دنیا. خداوند علی اعلی می‌فرماید که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، من همه خلقت رو برای تو خلق کردم. و خلقت که لاجلی، تو رو برای خودم خلق کردم، تو رو برای خودم خلق کردم. بعد می‌فرماید یبن آدم چته دنیا رو بهت بدم سرگرمش بشی، بهت ندم دنبالش بری. پس کی برای من هستی؟ من تو رو برای خودم خلق کردم، پس کی برای من هستی؟ نو والحفظ لامر الله و نهیه، نهمین خصلت این است که اینها پایبند دستورات الهی هستند، امر و نهی خدا را اطاعت میکنند. رفیق من، امر و نهی خدا منبعش قرآنه. خدا چند تا دستور داره؟ نمیدونه. چند تا نهی داره؟ نمیدونه. پس چرا میگی من محبم؟ محب اهل بیت به قرآن آشناست. ده، آخرین علامتی که پیغمبر برای محب اهل بیت معرفی میکند و سخا، اهل سخاوتن. سخاوت یعنی در مورد لازم، در مورد لازم یعنی یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب. اینجا بدم، اینجا بدم، اینجا بدم، اینجا نه بابا، یه نفر از زمین بلند کن برکن، 99 نفر دیگر بسپر دست 99 نفر دیگه. سخاوت یعنی در مورد لازم به طور شایسته دست و دلبازی کردن، یعنی طرف رو از رو زمین بلند کنی. بسیاری از ثروت متمولین ما مربوط به کسانی است که طرف پول لازم بود و جنسش خریدن. پول لازمه، ویلای مثلا 800 میلیون تومانیش میشه 200 میلیون تومانی، اینو میخره. این توش برکت نیست، این علامت محب نیست. چکای ورشکسته ها رو تو بازار به یک سوم میخرن، این علامت محب نیست رفیق من. محب به اهل بیت کسی که آدم رو از زمین بلند کنه. اومد شرفیاب محضر حضرت امام رسول گرامی شد، گفت آقا نجاتم بده، خیلی وضعم خرابه. حضرت فرمود علی جان اقطع لسانه، زبانشو ببر. مردم ترسیدن، چه زبانشو ببر یعنی چی؟ حضرت آوردش اینقدر بهش بخشید، گفت تموم شد، راضی شدی یا بازم میخواهی؟ گفت نه آقا بسم دیگه. بعد مردم فهمیدن که اقطع لسانه یعنی اینقدر بهش بده که نگه دیگه، بازم میخواهم. این شیوه اهل بیته. وقت سخاوت چه اثری داره؟ پیغمبر خدا حضرت موسی سه تا دشمن داشت. یکی فرعون، ظلم کرده بود، آب گرفتتش. یکی قارون، تکبر مالی داشت، خاک گرفتتش. یکی هم سامری. سامری دین سازی کرد، در کنار دین جناب موسی دین درست کرد، بوسال پرستی. خداوند علی اعلا فرعون و قارون رو مؤاخذه کرد، ولی سرنوشت آقای سامری رو ببینید چی بود. 10 روز دید کرد گوساله پرستی درست کرد، ولی وقتی برگشت اول داد و بیداد سر جناب هارون داشت که تو چرا مراقب اوزا نبودی؟ گفت زورم نرسید آقا، اینا شورش کردن. ولی در همون زمان خدا بهش وحی فرستاد، اوحی الله عز و جل الی موسی، به موسی وحی فرستاد خدا، الله یقتل السامری، سامری نکش، فانه سخیون، آدم با سخاوتیه. سخاوت سامری رو از مجازات دنیا نجات داد. حالا تو با خودت بگی آقا مثلا با این وضعیت که دیگه نمیشه سخاوت داشت. قال علی علیه السلام افضل الجود ما کان ان اسره، برترین بخشندگی اون زمانی است که گرفتاری وجود داره، ولی وقتی همه چی خوب باشه خب دیگه همه سخیان. الان که این اوضاع نابسامان اقتصادی هستش سخاوت کن. اگه بخوای شبیه خدا بشی که به ما گفتن تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق الهی خودتون رو آراسته کنید، قال رسول الله از سخا خلق الله، سخاوت اخلاق خداست. در یه جا خداگونه بشی. اصحاب امام سید الشهدا شما در زیارتنامه بهشون میگین انتم ربانیون، خداگونگانید شما. ما که نمیتونیم مثل اونا باشیم، ولی با سخاوت یکی از ویژگی ها رو در خودمون ایجاد بکنیم. این 10 خصلت رفیق من اگر بود، دست بالا کن پا میبوسیم، اگر بود دست بالا کن ما هممون بهت التماس دعا بگیم. چون ولی یه خدایی که میگن همون تویی، دنبال کی میگردی؟ همون کسیست که 10 خصلت رو داره. اگر نداریم فرصت که داریم که رفیق من، من ناامیدت نکردم، من ناامیدت نکردم، من هشدار دادم. ما جنس پشت ویترین پیغمبری، مردم از روی ما قضاوت میکنن راجع به پیغمبر. و برادران متاسفانه و خواهرای محترم و متاسفانه ما بدترین عمل کرده داریم. ما منسوبین به اهل بیت بدترین عمل کرده داریم نسبت به زن و بچه‌مون، نسبت به جامعه‌مون، تحریم‌ها، برجام، همه این‌ها انجام بشه انشالله. تحریم‌ها رو برطرف بشه، برجام هم اصلا تمام بانک‌های اروپایی بگن آقا ملت ایران ما همه درآمد خودمون رو 1/5 خمس شدیم به شما. اوضاع درست میشه؟ ما دوچار بی‌انصافیه در جامعه هستیم. چه ربطی به اونا داره؟ ما دوچار بی‌رحمیه در جامعه هستیم. چه ربطی به اونا داره؟ وقتی کارمند عالی رتبه دولت با 3 میلیون تومان حقوق میگه اه من زیر این برگر امضا کنم تو 100 میلیون پیدا بکنی، نمی کنم، می کنم یا چیزی هم به من بده. خب چه ربطی به اون برداره؟ این بی‌انصافی این آدمه. رشوه گرفتن، اختلاس کردن، دکل دزدی کردن، تبعیض داشتن، چه ربطی به اونا داره آقا؟ خدا همشون رو لعنت کنه. ولی ما مشکل اینوری داریم. اینو حلش کن رفیق من. اگه حلش نمی کنی دم نزن که محب اهل بیتی. اینو حلش کن رفیق من. اگر نیستی نگو که من پاکار اهل بیت هستم. از زیارت اربعینت مردم چقدر بهت فحش میدن. بابا بدهکار رفته و از صبح بدهی تو بده. زن و بچه رو رها کرده پای پیاده در رو بریم عشق امام حسین. کجا عشق امام حسینه؟ ما در عبادت ها، در بندگی کردن ها آسان ترین کار رو انتخاب کردیم. از عبادت کردن ذکر گفتن چه خیلی آسونه. از عشق ورزیدن به امام حسین علیه السلام به زیارتش رفتن چون خیلی آسونه. ولی اصلا به شباهت پیدا کردنش هیچ فکر نکردیم. اونو گذاشتن که اسوه من باشه، من شبیه او بشم. برادرا بیاین آبروی حضرت زهرا رو بخریم. یه کاری نکنیم در عالم برزخ. یه خبطی هم من سر بزنه جلوی مریم و آسیه سرشو بندازه پایین بگه اینا شیعیان شوهر من هستن. نکنیم این کارو. عمر یه بار در و دیوار زد، ما هر رو نزنیم، ما هر رو نزنیم، ما هر رو نزنیم. گریه کردن کار آسونیه ولی دلشونو به دست آوردن کار سختیه. سعی کنیم دلشون رو به دست بیاریم. الهی العف، الهی العف، الهی العف. خدای ما امروز تعهد بیکنیم به چادر خاکی فاطمه زهرا تا جایی که میتوانیم دیگر در مسیری باشیم که اونا دوست دارن. اینو بخواه، اینو بخواه رفیق من.